سعدی گفته من ندانستم از اول که تو به مهر و وفایی، عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. وقتی به عهدت وفا نمیکنی چرا باید عهد ببندی؟ یا خودا نمیشناسی یا از همو اول یگان قصد دیگه ای داری؟
گپ حق پاسخ ندارم. این چه جناب سعدی از یار بی وفا گله میکنه؟
خانم سینیان،
بله،
ما و شما هم از بسیاری از دوستای ما گله داریم.
بله،
چرا که از اونها یک انتظار دیگه داریم.
بله درست است آقای موحد. یکی از جاهایی که وفا و وفاداری خود نشان میده اینمی روابط دوستانه هست.
درست است. خیلی ها از دوستانی گپ میزنن که در روزهایی که جیبت پر است و روزگارت خوب است در پالویت هستن، ولی در روزهای سخت دورت خالی میکنن.
بله، من هم به یاد شعر دیگری از جناب سعدی افتادم که میگه دوستان است که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی.
به به، مؤمنان خداجو، نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب امروز به افق کابل. اذان امروز ساعت 17:52 است. از همه شما التماس دعای خیر داریم.
انشاءالله بعد از اذان با ادامه برنامه جمعه ها با شما در خدمتتان خواهیم بود.
عاشقان پنجره باز از آن از آن میگویم، از آن میگویم در به هم سمت نماز است، از آن میگویم، از آن
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن علي حجة الله، حي على الصلاة.
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو به درگاه حضرت حق. لطفاً با ادامه برنامه جمعه ها با شما ما را همراهی کنید.
گلبرگ بانم و یاد خدا، سلام و درود به شما همراهان عزیز و ارجمند، وقتتان بخیر. دوستان، احترام به پیمان و لزوم عمل به آن ریشه فطری داره و هر انسانی آن را در نخستین مدرسه تربیت یعنی فطرت و سرشت انسانی می آموزه و از آن الهام می گیره. اگر عهد و پیمان ها در هر جامعه ای رعایت شود، امنیت و ثبات آن را تضمین می کنه و بسیاری از احتیاط کاری ها را که مردم برای پیشگیری از پیمان شکنی به عمل می آرن زایل می سازه.
واژه عهد که در فارسی به آن پیمان، قول و وعده می گویند، نوعی قرارداد است که بین دو نفر یا دو گروه یا چند نفر و چند گروه یا بین امت و امام به عنوان بیعت بسته می شود که اگر به طور مشروع و صحیح باشد، حتما باید به آن پایبند بود. وفای به عهد و پیمان که یکی از فرایض و از جمله آداب معاشرت و حسن سلوک با مردم به شمار می رود، باید همیشه مورد توجه سالک الالله باشد. وفای به عهد یک دستور قرآنی است که در علم حقوق و تجارت گاه به جای آن واژه‌های وفای تعهد، پرداخت و اجرای تعهد به کار برده می شود. در لغت به معنای به جای آوردن تعهد و انجام دادن عهد و پیمان و در واقع به معنای اجرای قرارداد است. در تجارت این اصطلاح شامل پرداخت پول، انجام کار یا خودداری از انجام کار و انتقال یا تسلیم حق یا مال است. لزوم وفای به عهد ریشه در سرشت انسان دارد. هر کسی با مراجعه به وجدان خیش این حقیقت را در درون خود می‌یابد. به همین دلیل در میان تمام ملل دنیا پایبندی به عهد و پیمان‌ها مقدس و لازم شمرده می‌شود. در مورد اهمیت وفای به عهد و پیمان احادیث بسیاری از امامان نقل شده است. از جمله حضرت علی علیه السلام در فرمان خود به مالکش در می‌فرماید: در میان واجبات الهی هیچ موضوعی همانند وفای به عهد در میان مردم جهان با وجود تمام اختلافاتی که دارند مورد اتفاق نیست. به همین جهت بت پرستان زمان جاهلیت نیز پیمانها را در میان خود محترم می شمردند، زیرا عواقب دردناک پیمان شکنی را دریافته بودند. همچنین باید توجه داشت دین اسلام تاکید زیادی بر وفای به عهد دارد و این امر یکی از اصول انسانی دین است که باید نسبت به هر کسی آن را رعایت کرد. مهمترین سرمایه یک جامعه اعتمادی است که افراد به یکدیگر دارند و هر آنچه این اعتماد و همبستگی را تقویت کند مایه سعادت و پیشرفت جامعه است و هر کاری بر آن لطمه وارد نماید عامل شکست و بدبختی است.
دوستان، آنچه شنیدید بخشی بود از کتاب وفای به عهد، الزامی اخلاقی و ماندگار، نوشته سعید نیل فروشان که انتشارات قانون یار آن را منتشر کرده.
همچنان از شهر مشهد مقدس رادیو دری با برنامه جمعه ها با شما و موضوع وفای به عهد در خدمت شما عزیزان هستیم.
خانم حسینیان،
بله،
اگه گفتین ستون یک خانواده را چی چیزهایی تشکیل میتن؟
ستون یک خانواده؟ بله. صداقت، اعتماد و خیلی از چیزهای دیگه.
یکی از اون چیزا وفاداری است.
خب،
به خاطر وجود وفاداری است که خانواده برپاست.
بله، ما با شما بعضی وقتا میبینیم که ناگهان خانواده از هم پاشید. جستجو که میکنیم به این نتیجه میرسیم که ستون وفا و وفاداری شکسته.
بله بله، در خانواده جایگاه ها مشخص است، اما بعضی وقتا یکی از اعضا از موقعیت و جایگاه خود سوء استفاده میکنه. مثلا به دلیل فقر و بیپولی مرد، زن میگه ما دیگه نمیتونیم به این وضعیت ادامه بدیم.
بله، اینوی وفاداری در خانواده است که بعضی میسوزن و میسازن.
اگر گفتین وفاداری مرد و زن کیف فهمیده میشه؟
خودتان بگوین.
بچشم، به نظر این وفاداری زن وقتی فهمیده میشه که مردش دیگه هیچ چیزی از مال دنیا نداشته باشه، و وفاداری مرد وقتی معلوم میشه که همه چیز داشته باشه.
آها، من شبیه همی گپ را شنیده بودم آقای موحد.
خب،
ولی خب همیشه صادق نیست، در بعضی از موارد میتونه صادق باشه.
بله، دوستای عزیز، بخش بعدی برنامه را مثل همیشه همکان ما آقای علوی تقدیمتان میکنن.
بخش آشنایی با داستان یکی دیگر از ضرب المثل های شیرین فارسی.
مثل آباد. کلاغی روی درخت آشیانه داشت و عقابی روی قله کوه بلندی لانه ساخته بود. کلاغ خیلی دلش می‌خواست که مثل عقاب پرواز کند، اما نمی‌توانست. هر روز در لانه‌اش می‌نشست و پرواز عقاب را با افق‌های دوردست نظاره می‌کرد. عقاب هم هر روز کلاغ را هنگام پرواز می‌دید. یک روز عقاب با خودش گفت: بهتر است پیش کلاغ بروم و ببینم که درباره پرواز من چه نظری دارد. کلاغ از دیدن او خوشحال شد و گفت: من همیشه به پرواز تو چشم می‌دوزم. خیلی خوب پرواز می‌کنی. کاش من هم می‌توانستم مثل تو پرواز کنم. عقاب از شنیدن حرف‌های کلاغ خوشحال شد و گفت: اصلاً از این فکرها نکن. من عقابم و تو کلاغی. کلاغ نمی‌تواند مثل عقاب پرواز کند. کلاغ گفت: راست میگویی، اما آرزو بر جوانان عیب نیست. من هم جوانم و با آرزو دلخوشم. راستی وقتی آن بالا بالا پرواز میکنی، درخت و لانه من و زمین اطراف درخت رو چطور میبینی؟ عقاب میخواست بگوید که خانه ها و درخت ها انقدر از بالا کوچک به نظر میرسد که گاهی نمیتوانم آنها را ببینم. واقعا هم همینطور بود، اما غرور عقاب اجازه نداد به این واقعیت که از آن بالا قادر نیست همه چیز را ببیند اعتراف کند. این بود که بادی به غبغب انداخت و با خودپسندی زیاد گفت: من فقط تیز پرواز نیستم، چیز چشم هم هستم. مثلا از آن بالا میتوانم تخم گنجشک را در لانه‌اش ببینم. من میتوانم دانه کوچکی را هم که در گوشه‌ای روی زمین افتاده به خوبی ببینم. کلاغ که حرفای عقاب را باور نمی کرد گفت: خب بگو ببینم، تو آن دوردست ها چی می بینی؟ عقاب به دوردست ها نگاهی کرد و نتوانست چیزی ببیند، اما خودش را نباخت و گفت: آن دوردست ها چند تا دانه می بینم. کلاغ هرچه چشمش را باز و بسته کرد چیزی ندید. به عقاب گفت: خیلی دلم می خواهد باور کنم که قدرت چشمان تو مثل قدرت پرواز زیاد است. اگر راست میگویی برو به طرف دانه، من هم با تمام قدرت پرواز میکنم تا به تو برسم. عقاب قبول کرد. در راه با خودش گفت: عجب کلاغ نادانی، این دوروبرها حتما دانه های پیدا می شود که به اون نشان بدم و بگویم این همان دانه هایی است که آنها را از روی شاخه درخت دیدم. عقاب کمی که پرواز کرد خودش را به سطح زمین نزدیک کرد تا دانه پیدا کند. کلاغ سعی کرد خودش را به او برساند. عقاب همانطور که پرواز می کرد ناگهان چشمش به چند دانه افتاد. با خود گفت عجب شانسی آوردم، حالا می روم پایین و صبر می کنم تا کلاغ به اینجا برسد. عقاب چرخی زد و یک راست رفت سراغ دانه ها، اما هنوز به خوبی روی زمین ننشسته بود که داخل تور یک شکارچی افتاد. عقاب مغرور تلاش فراوان کرد تا خود را نجات دهد، اما هرچه بیشتر تلاش میکرد پر و بالش بیشتر گرفتار دام میشد. دلش میخواست شکارچی هرچه زودتر از راه برسد و او را با خود ببرد. نمیخواست کلاغ او را در این حال روز ببیند، اما شکارچی به این زودی پیدایش نمیشد. صبحگاهان دام را پهن میکرد و عصر آن را جمع میکرد. کلاغ خودش را به عقاب رسانید. وقتی که نشست و نفسی تازه کرد تازه متوجه خطر شد. عقاب به کلاغ گفت این دانه ها را میگفتم، من این دانه ها را از روی آن درخت توانستم ببینم. کلاغ که دیگر همه چیز را فهمیده بود با خنده گفت عجیب است، تو توانستی دانه به این ریزی را از آن دور ببینی، اما دام به این بزرگی را نتوانستی ببینی؟ عقاب فهمید که کلاغ بسیار باهوش و عاقل است و نباید او را دست کم می گرفت. این بود که غرور خود را کنار گذاشت و گفت مرا ببخش، به تو دروغ گفتم، کمکم کن که نجات پیدا کنم. کلاغ گفت باید دنبال موش بروم، امیدوارم تا یافتن موش شکارچی از راه نرسد. اگر موش را پیدا کنم خیلی خوب می شود، او می تواند بندهای دام را بجود و تو را نجات بدهد. از آن به بعد درباره کسی که تکبر و ادعای بیجا دارد اما به دلیل غرور زیاد دچار دردسر می شود می گویند دانه دیدی و دام را ندیدی؟
خانم سنیان،
بله بفرمایید.
ما دوستان و همکاران وفادار زیاد داریم،
بله،
اما بعضی وقتا از کسای بیوفایی میبینیم که هیچ توقع نداریم.
درست است، من با شما موافق هستم آقای موحد. بگی که مثلا وفا و وفاداری یک طرف است. یک دوستی میگفت که چرا کلگی از ما توقع دارن به قول خود وفادار باشیم ولی خودشان هیچ همت کار نمیکنن و وفادار نیستن.
بله
آقای موحد،
بله،
اجازه بدین که یک مثال بزنیم.
بفرمایید.
بعضی از مسئولان فکر میکنن که فقط مردم یک سری وظایفی دارن، یا بعضی از فرزندان فکر میکنن که پدر و مادرها باید اونا رو تامین کنن و اونا هیچ وظیفه‌ای در قبال خانواده ندارن.
شما یاد کردین از روابط فرزندان و پدر و مادرها.
بله.
پدر و مادرها طبق یک عهد نانوشته همیشه هوششان به اولادایشان است.
بله.
با تمام وجود از اونا مراقبت میکنن، اونا را با خون دل کلان میکنن، اما وقتی کلان شدن بعضی از اونا فراموش میکنن که پدر و مادر چه خبرشان زحمت کشیدن.
بله متاسفانه بعضی از اونا فراموش میکنن که همین پدر و مادر پیر چه شبها و روزهای سختی را به خاطر اونا تیر کردن.
بعضی ها دعا میکنن که خدا آدم را محتاج نکنه.
بله.
منظورشان اولادایشان هم هست.
بله بله.
ولی خب زندگی آدم را محتاج میکنه و هستن اولادایی که برخورد خوبی با پدر و مادرهای خود ندارن.
بله، اما خدا را شکر فرزندان صالح هم زیاد هستن که وفاداریشان در خانه و خانواده زبان زد هست.
بله.
مثلا شخصی مادرش از پای افتاده 10 سال را جمع کرده و همیشه هم طبق دل مادرش راه رفته.
آفرین به ای اولادای گل.
اگه حال میپرسی حالمه، گذشتم مثل سایه دنبالمه، نشستم هوات از سرم بپره، نشستم که این سالها بگذره. برو به کسایی که میشناختم بگو من خمارت تو رو باختم. به هر سمتی رفتیم و موافق شدم، میخواستم به جنگم که عاشق شدم. رفتی یا دادی بربادم، اسمم و بردم از یادم. دیوونم 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 دیوونه، حال امشبم و جست و کی میدونه. بیقرار 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 بیقرار، آخرش میکشه منو این انتظار. دیوونم 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 دیوونه، حال امشبم و جست و کی میدونه. بیقرار 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 بیقرار، آخرش میکشه منو این انتظار. میخواستم ببینم که تو خنده شی، یه جوری بمونم که شرمنده شی. تو میگفتی این زندگی ساده نیست، میگفتی دلت هست و آماده نیست. من آینده ی حال مغرورتم، هنوز عاشقم عاشق دورتم. نشستم تو سالهای دل با پسی، شده قبل مردن ولی میرسی. رفتی یا دادی بربادم، اسممو بردم از یادم. تو کی میدونه؟ بیقرار 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 بیقرار، آخرش میکشه منو این انتظار. دیوونم 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 دیوونه، حال امشبم و جز تو کی میدونه؟ بیقرار 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 بیقرار، آخرش میکشه منو این انتظار.
همچنان با برنامه جمعه با شما و موضوع وفای به عهد از مشهد مقدس، رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم.
خانم سنیان،
بله بفرمایید.
وفادار ماندن آسان نیست؟
خب چطور؟ توضیح بده.
بعضی وقتا شرایط سخت پیش می آید، مثلا جنگ. آدم های وفادار دهی تو یک جاها خود نشان می تن.
آها، واقعا وفادار ماندن دهی تو وقتها سخت است.
بله.
خیلی ها در مواقع جنگ خود به یک طرف می کشن، اما بعضی ها که به دین، وطن و پرچم خود وفادار هستن می مانن و مبارزه می کنن.
بعضی وقتا پول و منافع مادی سوی آدم چشمک میزنن. شنیدین که میگن فلانی مرا فروخت؟
بله.
خب خیلی ها نمیتونن در برابر وسوسه های مادی مقاومت کنن.
درست است. خوب است یادآوری کنیم که خیلی از چیزها وفا و وفاداری را به چالش میکشن، مثلا شرایط دشوار، موانع زندگی، وسوسه هایی که میتونه در زندگی ما و شما وجود داشته باشه.
بله بله، بعضی ها به قیمت تنها گذاشتن بهترین اشخاص عهد شکنی کردن و به عهد خود وفادار نماندن.
بله.
بسیاری از فرماندهان و قماندان ها از طرف نیروهای مقابل خریده شدن.
بله، کوفیان با حضرت امام حسین علیه السلام بیعت کردن، اما به بیعتشان وفادار نماندن، به اهل بیت پیامبر خدا وفادار نماندن.
بله. بیوفایی خود زیاد دیدیم خانم حسینیان.
بله گاهی میشه.
بله. اما بعضی ها به خودشان هم بیوفایی میکنن.
چطور؟
بعضی ها ایقا به خودشان قول دادن و به قول خود عمل نکردن که هیچ حد نداره.
بله، وفاداری به خود یکی از مقوله های مهمیست که میتونه زندگی آدم از این روی به او روی کنه.
بله،
وفاداری به خود یعنی استادگی و پایداری در راه اهداف خود.
کاملا درست.
ممنون.
وفاداری به خود یعنی پای حرف ها و قول هایی که به خود میتی استاد شوی.
بله.
شاید خیلی تحت فشار قرار بگیری که دست از هدفت بکشی.
بله، و شاید خیلی ها کوشش کنن که تو را از آرمان ها و اهدافت دور کنن، ولی تو به خودت قول دادی و پای قولت استاد میشی.
دانشجوی بارها به خاطر بی‌پایسگی تا مرز انصراف از دانشگاه پیش میره، ولی وقتی به یاد قولی که به خود دادم میفته انصراف نمیته.
بله.
از راه بیراه نمیشه. ای یعنی ای که او به اهدافی که برای خود تعیین کرده وفادار است.
دقیقا.
ای مرد، می شود برای رضای خداوند کاری کنی؟
فیلمسل چه کاری؟
من شک ندارم که فردا حجاج مرا خواهد کشت.
در واقع همین امروز می خواست تو را بکشد و گمانم که خسته شد و الا او از ریختن خون دشمنانش سیر نمی شود.
من بیگناهم، خودت می دانی که به من تهمت شورش زدند.
حال این سخنان را برای چه می گویی؟
اجازه بده که من سری به اهل و عیالم بزنم، وصیت کنم سپس نزد تو بازگرد.
تو مرا چه فرض کرده ای؟ یک احمق؟
دور از جانت، من چرا باید درباره تو چنین فکری بکنم؟
پس این چه تقاضاییست؟
ای مرد، من و تو مسلمان هستیم.
خب
من با تو عهد میبندم که بروم و بسیار زود به محض این که وصیت کردم بازایم.
خیر، نمیشود. حجاج تو را به من سپرده است که فردا تحویلش دهم. فردا از خود او مهلت به خاک وصیت کن. همین.
بعید است که او چنین مهلتی به من بدهد.
تو چه کردی؟ مردی را که به اتهام شورش دستگیر شده رها کردی؟
البته به نظر من به او تهمت شورش زدن. در ضمن من کور را رها نکردم که برود. سوگند یاد کرد که پس از این که وصیت کند باز خواهد گشت.
شوی ساده مرا ببین. هر کس دیگری جای او می بود برای رهایی خود از مرگ سوگند دروغ یاد می کرد. تو بودی برای خلاصی از مرگ سوگند نمی خوردی؟
خب سوگند می‌خوردم، به هر حال پای جانم در میان بود.
خب دیگر، حالا جواب حجاج رو چه خواهی داد؟
ای وای بر من، اگر آن مرد باز نگردد حجاج حتما مرا مجازات خواهد کرد.
آری حتما این کار را خواهد کرد. حال شتاب کن و با دنبال آن مرد برو.
کجا برم زن کجا؟
خب معلوم است، بعد در سرایش برو.
اما من که نمیدانم سرای او کجاست.
نمیدانی؟
خیر.
ببینم مرد، مگر تو عقل نداری؟ مردی که حجاج به تو سپرده بی آن که سرای او را بدانی رهایش کرده ای؟
آره.
نشانی او را هم نمیدانی؟
خیر، حال چه خاکی بر سر کنم؟
خاک بر سرم، بگریز.
با کجا بگریزم؟ تو را چه کنم؟
نگران حال من نباش، جانت را نجات بده.
وای، نکند حجاج پیکی فرستاده در پی من؟ خدای حال چی کنم؟
آرام باش، تو همینجا باش، من میروم در را میگوشه.
نه تو این کارو نکن، خودم میروم. آمدم.
سلام برادر.
تو؟ باورم نمیشود تو بازگشتی.
من با تو عهدی بسته بودم، سوگند یاد کرده بودم، انتظار داشتی که به عهد خودم وفا نکنم؟
چه گفتی؟
وقتی ماجرای وفای به عهد آن اسیر را به حجاج گفتم در شگفت شد زن، کمی قدم زد، آنگاه گفت این مرد را رهایش کنید.
چه گفتی؟ حجاج او را رها کرد؟
من هم باورم نمی شد که حجاج او را رها کند. باورت می شد که وفای به عهد چنین ثمره‌ای داشته باشد؟ البته رهایی حق آن مرد بود. او می توانست همان زمان که من به او فرصت داده بودم خودش را نجات دهد فرار کند.
اصلا باور نمی کنم که حجاج اسیری را رها کرده باشد.
من نیز تاکنون ندیده بودم که حجاج از مخالفانش بگذرد. ندیده بودم.
آره، می گویم مرد زین پس هوشیارتر باش. این بار بخت با تو یار بود.
آره، حق با توست.
وفاداری در خانه و خانواده آرامش را هدیه میکنه.
وفاداری یک قسم امنیت روانی و در جامعه هم به وجود میاره آقای موحد.
بله.
وقتی که این احساس را داشته باشیم که طرف مقابل ما پای حرف خودش هست، خب احساس امنیت هم پیدا میکنیم.
وفاداری باعث میشه که روابط ما با دیگران پایدارتر و عمیق‌تر شوه.
بله، به نظر من وفاداری روی دیگه سکه اعتماد هست.
بله، با وفاداری زندگی ها شیرین میشه.
در پهلوی اعتمادی که با وجود می آید، صداقت و صفا و احترام متقابل هم فضای زندگی را پر می سازه.
بدون شک در پایان باید درود بفرستیم به کسایی که پیمان را که در طوفان با خدایشان بسته می کنن در زمان آرامش فراموش نمی کنن.
بله، و درود به اونایی که در وفاداری مشهور هستن. خب دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز جمعه ها با شما رسیدیم.
خدا کنه که آنچه را در این برنامه تقدیم حضورتان کردیم مورد توجه و استفاده ایتان واقع شده باشد.
بهترین ها را براتان آرزو میکنیم. تندرست باشید دوستان عزیز. تا هفته بعد خدا نگهدار.
خدا حافظ. خب دوستان عزیز، در ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری پندهای حکیمانه تقدیم شما می‌گردد. بشنوین.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم. بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما میدهد. کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای حکیمانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما جویندگان حکمت و معرفت و علاقمندان به برنامه‌های معرفی رادیو دری. با برنامه پندهای حکیمانه در خدمت شما عزیزان هستیم و در همین آغاز سال روز وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، خواهر گرامی حضرت امام رضا علیه السلام را به شما عزیزان تسلیت میگیم. در برنامه این هفته در مورد حکمت 116 نهج البلاغه شریف با شما عزیزان سخن خواهیم گفت. لطفاً با ما همراه باشید.
از حرم برمی کشند تا کازم ازن زیارت می گیرند با ذکر یا مولا حسین. حزن زیارت میگیرم با ذکر یا مولا حسین
امام علی علیه السلام در حکمت 116 نهج البلاغه می فرماید بسا کسانی که با احسان خداوند اندک اندک به عذاب حق نزدیک شدند و به خاطر پوشاندن گناهانشان مغرور و فریفته شدند و به سبب تعریف و تمجید مردمان از آنان به فتنه و تباهی افتادند و خداوند هیچ کس را به چیزی مانند مهلت دادن و ادامه نعمتها و ترک عبادت آزمایش نکرده است. دوستان عزیز، استدراج به معنای گرفتار کردن گام به گام است. یکی از سنت‌های الهی در مقابله با بدکاران استدراج است، به این معنا که آنها هرچه بد می کنند نعمت بیشتر می یابند و خود نمی دانند که این نعمتها به منظور غوطه‌ور نمودن ایشان در لذت و کامرانی است. بدین ترتیب آنها استعداد هدایت را به تدریج از دست می دهند و زمانی فرا می رسد که تمام فرصتها از آنها گرفته می شود. از همین رو گفته می شود هنگامی که نعمت بیش از حد معمول شد باید بیشتر مراقبت نمود و شرایط بندگی را بیشتر رعایت نمود و از استدراج به خدا پناه برد. در آیه 44 سوره مبارکه انعام می خوانیم
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون.
هنگامی که آنچه را با آنها تذکر داده شده فراموش کردند، ما درهای همه گونه نعمت را بر آنها گشودیم تا زمانی که کاملا به آنچه با آنها داده شده بود خوشحال شدند. ناگهان آنها را به عذاب گرفتار ساختیم و یک باره ناامید شدند. همراه شما شنونده سخنان حجت الاسلام و المسلمین فاتحی خواهیم بود.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 116 نهج البلاغه شریف امیر المؤمنین علیه السلام. حضرت فرمودند کم من مستدرج بالاحسان الی و مغرور بالستر علی و مفتون بحسن القول فیه و مبتلا الله احدا بمثل الاملاء له. چهار مورد رو وجود نازنین امیرالمومنین علیه السلام در این کلام حکمت آمیزشون بیان کردند. چهار هشدار جدی و واقعی رو به همه دادن. حضرت فرمودند چه بسیارن کسانی که به سبب نعمتی که به اونها داده شده تو غفلت میرند و چه بسیارن آدمایی که به سبب پرده پوشی پروردگار متعال گرفتار غرور میشن و چه بسیارن آدمایی که بر اثر تعریف و تمجیدی که نسبت به اونها میشه فریب میخورن. و چهارمین مطلب این که خداوند تبارک و تعالی هیچ کسی رو به مثل مهلت دادن آزمایش نکرده. در واقع در این کلام نورانی امیرالمومنین حضرت اشاره به سنت استدراج پروردگار رو متعال میکنن تو اولین مورد، تو بحث دوم اشاره به غرور کردن، تو بحث سوم اشاره به مفتون که بحث فریب خوردن هست و مسئله بعدی هم بحث سنت املاء و مهلت دادن پروردگار رو متعال هست. در بحث سنت استدراج در قرآن کریم داریم دو جای قرآن کریم، هم سوره مبارکه اعراف آیه 182 و هم آیه 44 سوره مبارکه قلم که سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، از جایی که اینها نمیدونن تدریجی از دین خارج میشن، من حیث لا یعلمون، از جایی که نمیدونن، یعنی آرام آرام به صورت تدریجی. و باز در قرآن کریم بحث شیطان رو هم که میکنه، میگه که یا ایها الذین آمنو، مؤمنین مواظب باشید که لا تتبعوا خطوات شیطان، مواظب باشید از گام های شیطان تبعیت نکنید. یعنی شیطان آرام آرام میاد، آرام آرام نفوذ میکنه. لذا این سنت، سنت استدراج پروردگار متعال هست که خیلی ها تدریجا از دین خارج میشن، یعنی یک شبه انسان از دین خارج نمیشه، دست از اعتقاداتش بر نمیداره، آرام آرام به صورت تدریجی اعتقادات و باورهای انسان رو ضعیف میکنن، اثر اون آرام آرام در اعمال و رفتارش ظهور و بروز پیدا میکنه. کسی که دائما تو مسجد بود، اهل کارهای خیر بود، دیگه میبینیم که کمتر تو مسجد، تو جلسات وعظ، در مجالسی که مؤمنین دور هم دیگه جمع میشن و خیر و خیراتی از این جلسات به دیگران، به فقرا، به ضعفا میرسه، آرام آرام حضورش در این مجالس از بین میره و کارش به جایی میرسه که در نهایت دست به انکار میزنه و میگه پشیمانم از این که برای عمرم رو در این مسائل طی کردم. دومین مورد میفرماید مغرورن به ستر علی. بسیار آدمایی که وقتی خداوند تبارک و تعالی گناهانشون رو میپوشونه، اینها متاسفانه به خاطر اون پرده پوشی پروردگار متعال نسبت به گناهانشون مغرور میشن و یه غروری وجودشون رو میگیره، میگن ما هرچه گناه کردیم که آبروی از ما نرفت و دیگران متوجه نشدن. این غرور باعث زمین خوردن اینها میشه و چون که از حد بگذرد رسوا کند. بالاخره اینجوری نیست که انسان همواره در طول عمرش گناه بکنه و رسوا نشه، بالاخره پرده ها رو کنار میزنن و این آدم رسوای خاص و عام خواهد شد. حالا شاید یک کسی بگه که در این دنیا رسوا نشد، بالاخره روز قیامت یوم تبل سرائر هست، روزی که همه پرده ها کنار میره و اونجا در مقابل همه خلائق اولین و آخرین این فرد رسوا خواهد شد. در سومین جمله باز امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که بسیار آدمایی که مفتون میشن، مفتونن به حسن القول فی، آدمایی که بر اثر تعریف و تمجیدی که دیگران میکنن این بنده خدا گرفتار غرور میشه، فریب میخوره. و خیلی از افراد بودند از بزرگان ما که وقتی در مقابل اونها تعریف و تمجیدی میکردن مانع میشدن و به همین مسئله توجه داشتن و حتی در روایات فرموده اگر میخوان کسی رو ذبحش بکنند اینه که در مقابل صورتش، در مقابل وقتی که تو جلسه هست افراد دیگری هم هستن، شروع کنن از او تعریف و تمجید کردن. این یعنی ذبح فرد. و مورد آخر بحث سنت املاء پروردگار متعال هست که گاهی بعضی از افراد گناه میکنن، خدا بهشون نعمت میده، با این که این آدم گناه کرده باید گرفتار نقمت بشه، باید سیلی بخوره، باید گوشش رو بپیچونن، اما هی خدا نعمتهاش رو اضافه میکنه. اینجا باید انسان بترسه. ببینید قارون هرچی که نافرمانی میکرد ثروتش زیادتر میشد، در حالی که سنت الهی این هست که وقتی کسی نافرمانی کرد ازش بگیرن. اما یه سنت دیگه هم داره به نام املا، که این سنت خیلی سنت سختیه، این سنت مهلت دادن پروردگار متعال، که امیرالمومنین میفرماید هیچ کسی رو اینجوری امتحان نکردن، امتحان بسیار سختیه حقیقتا.
یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است.
پندهای حکیمانه. تأملی بر خطبه های گوهربار نهج البلاغه، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشوی، مبارد جان برفشانی.
دوستان عزیز، خداوند ستار العیوب است و تا آنجا که ممکن باشد گناهان بندگانش را می پوشاند تا شاید توبه کنند و به راه حق بازگردند. این پرده پوشی خداوند در حق بندگان گرچه در ظاهر نعمت است، اما می تواند انسان را به بلای دیگری همچون غرور مبتلا سازد. و کلام امیر مؤمنان در این حکمت که می فرماید و مغرور و به ستر علیه، کسانی که به دلیل پنهان و پوشیده بودن لغزش هایشان مغرور شده و فریب خورند، گویای همین مطلب است. تعریف و تمجید مردم دام دیگری برای انسانهای غفلت زده است. گاهی مردم از روی حسن ظن و گاه از طریق تملق و چاپلوسی به تعریف و تمجید برخی از شخصیت ها می پردازند. عده‌ای از این افراد که از حال خود باخبرند و وضع خود را با آنچه که به صورت مدح و تمجید گفته می شود کاملا متفاوت می بینند، سعی می کنند خود را به حسن ظن مردم شبیه کنند. اما عده‌ای با این سخنان فریب می خورند و در تصورات باطل خود غرق شده و خود را در اوج فضیلت و اخلاق می پندارند، در حالی که به واقع در دام شیطان و هوای نفس گرفتار شدند. آخرین فراز از کلام امام علی علیه السلام در این حکمت اشاره به حال کسانی است که خداوند با آنها مهلت می‌دهد تا شاید به پاس نعمت‌های الهی به سوی قرب خداوند گامی بردارند.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واجه‌های حق درون قلب تو، آیه‌های ناب قرآنی علی.
سپاسگزاریم که شنونده برنامه این هفته پندهای حکیمانه بودید. تا زمانی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
تکرار مستند هفته در این لحظه تقدیم شما دوستان عزیز میشه. اگر موفق به شنیدنش در برنامه های صبح نشدین، در این لحظه میتوانین این برنامه را شنونده باشین. با ما همراه باشین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سخن از شهید است و شهادت و عزیزانی که رفتند تا ما آزاد باشیم و آزادان از زندگی کنیم. سلام خدا بر شهیدان. سید محمد علی جفایی، فرزند غلام حسین، جوان مردی از خطه بامیان افغانستان که در اواخر دهه 40 هجری خورشیدی در این ولایت متولد می شود. دوران کودکی را در زادگاهش میگذرانه و سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی همراه خانواده راه هجرت در پیش میگیره و به ایران مهاجرت میکنه. در ابتدا در محله قرقی شهر مشهد ساکن میشه و پس از چند سال زندگی در مشهد به شهر ری در ولایت تهران عزیمت میکنه، لیکن مجدداً به مشهد باز میگرده. همی زمان است که شور و شوق جبهه و جنگ در وجودش جوانه میزنه و او را آسمانی میکنه. بیبی مریم علوی خاله شهید سید محمد علی جفایی.
سال 54 اومده بود ایران. ما دوران بچگیمون هم بازی بودیم با هم. ما با هم زندگی میکردیم. ما اومدیم مشهد. یه سال دو سال که مشهد بودیم رفتیم تهران شبدرزیم زندگی میکردیم. اونون 8-10 سال اول زندگیش تو همون شبدرزیم بودیم. بعدش دو مرتبه اومدن مشهد.
قربان ترخان از دوستان شهید سید محمد علی جفایی.
شاید چند سالی از انقلاب گذشته بود، از انقلاب ایران از سال 1357 فکر میکنم شاید 4-5 سال یا یک کمی بیشتر که شهید سید محمد علی جفایی با همراه خانوادهشان تشریف آوردن همین منطقه حسین‌آباد غربی و نزدیک مسجد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که اون زمان توسط مهاجرین ساخته شد. دقیقا کنار همین مسجد با فاصله یک قطعه اینا زمینی خریدن و خانه همونجا ساختن که سر خانه ایشان هم یک مغازه داشت، مغازه خاربار فروشی بود و عملا خود سید محمد علی جفایی هم توی همون مغازه مشغول به کار بود.
گویی شهید و شهادت از ابتدای امر ویژگی های خاصی را می طلبه و افراد خاصی را گلچین می کنه. محمد علی جفایی یکی از افراد بوده که از همو دوران نوجوانی بسیار خوشرو و خوشخلق بوده و گونه ای که متفاوت با همسن و سالان خودش ظاهر میشه.
خیلی بچه خوشرویی بود، بیشتر وقتا لبش بخنده بود، یعنی حتی زمانهایی بود که توی بازی‌های کودکانه اگر یک بازی خیلی خشنی بود، یک رفتار خشنی هم انجام میشد. خدا رحمت کنه شهید محمد علی جفایی، او عکس العملی را که شاید خیلی از ماها توی اون لحظات انجام میدیم و انجام نمیداد، میخندید بیشتر، سعی میکرد مثلا نما اگر دردی میکشید، اگر چیزی هم میکشید یک آخی بگه بعدش هم میخندید، اولا تمام میشد همه چیز و تقریبا ادامه پیدا نمیکرد. هم در بحث دوستی و هم توی عالم همسایگی بچه بود که کسی از دستش شاکی نمیشد، همه دوستش داشتن. توی مسجد هم که عبارت مثل همه بچه هایی که زمان بود یک پای اصلی مسجد بود و همیشه مسجد می آمدن، جمع جوش خیلی خاصی داشت توی مسجد.
ارادت و احترام با بزرگترها هم از همو اوایل کودکی و نوجوانی در شخصیت سید محمد علی جفایی اوج می گیره و او را محبوب قلوب می سازه.
اون یه چیز نویده بود از نظر انسانیت، معرفت، از هر چی بگم اون خیلی دنبال فامیلش بود، فامیلش رو خیلی احترام می‌ذاشت. یه بچه خیلی خوب، خیلی مهربون، خیلی همه رو دوست داشت.
فوق‌العاده بچه با اخلاقی بود، هم با پدرش، با مادرش، حتی با بزرگترهای همسایه‌ها، اطرافیان، فامیل. اون زمان شاید بگم همه بچه‌ها یک احترام بسیار بسیار خاصی داشتن نسبت به بزرگترها. شهید جفایی هم واقعا توی جریان بچه فوق‌العاده با اخلاق و نمونه‌ای بود. من ندیدم حداقل که هیچ وقت با پدرش با درشتی صحبت بکنه یا با مادرش، هر وقتی صدا می‌کردن اون با خنده جواب می‌داد.
در کنار احترام ویژه با والدین، همیاری و شراکت در کارهای خانه هم از دیگر خصوصیات بارز اخلاقی شهید سید محمد علی جفایی بود. خانم خدیجه حسینی، خواهر شهید سید محمد علی جفایی،
احترام پدر مادر که خیلی داشت،
پسر خیلی خوب برای اون مادر بود، یعنی هم دختر بود هم پسر بود. ظرف میشست، جارو میکرد، غذا درست میکرد، لباس میشست.
تمامی آنچه از کودکی و نوجوانی سید محمد علی جفایی گفتیم روح و جانش از صیقل داد تا لیاقت درک و حضور در جبهه‌های اعتقادی را برای او رقم بزنه و احساس کنه که باید در جبهه‌های حق علیه باطل شرکت کنه و از مرزهای اعتقادی خودش به دفاع بپردازه. اما او یک مشکل و مانع بزرگ در این راه داشت و او هم خانواده بود. از آنجایی که او تک پسر خانواده بود، پدر و مادر به او اجازه حضور در جبهه را ندادند و باورهایش به او اجازه نمیداد بدون اذن خانواده راهی جبهه شود. لذا اصرارهای فراوانی کرد تا نتیجه گرفت و شاهد اتفاق جالبی در زندگیش گردید.
واسه همین قضیه جبهه رفتن خیلی دیگه پدر مادر چون هم یک دانه بود دیگه، بقیه همه از 10-12 سال شروع شد دیگه تا پایین. خیلی کوچک کوچک بودیم، نمیذاشتن که بره. بعد خیلی اصرار کرده که ما بروم. بعد مامانم گفته ما هم یک دانه تور دارم دیگه، پسر دیگه ندارم. باز بعد داداشم فکر کنم 7 دختر بودن، دو تاش فوت کردن، ما 5 دختر بعد داداشم. خیلی که اصرار کرده گفته ما تو بذار ما بروم، ما دعا میکنم خدا به مادرم انگار پسر. بعد دعای شهید 3 پسر خدا به مامان من میده که دو تاش هسته، یکیش فوت میکنه. حالا همین دو تا داداشم از دعای شهیده دیگه. دیگه خیلی حرفای احساسی خیلی چیزی گفته به مامان من دیگه. گفته خون از ما از حضرت علی اکبر که رنگیتر نیستن. جواب حضرت زینب او دنیا میخوای چجوری بدی؟ چجوری تو روی حضرت زینب نگاه میکنی؟ که مثلا روز عاشورا از اون هم عزیز دل کن. دیگه ما هم جلوی چیزا کم میاره دیگه، هیچی نمیتونه بگه.
یه روز اومد به من گفت که خاله یه رضایت نامه دارم، اینو به جای مادرم امضا کن. گفتم چرا؟ گفت مادرم اجازه نمیده، شما امضا کن. گفتم من اجازه ندارم امضا کنم. بعد هر کاری کرد من امضا نکردم براش. گفتم برو مادرت امضا کن. بعد مادرش انگارم یه دونه پسر رو داشت، 5-6 تا دختر رو آورده. بعد دیگه این رضایت نمیداد. گفتم من تو یه دونه رو دارم. اینم دایما میگفت من دعا میکنم خدا بهت پسر بده، تو اجازه بده من برم جای پی. بعد این دعا رو میکرد، واقعا دعا میکرد تو نماز شبش. بچه خیلی خوب بود، پاک بود. بعد خدا هم 2 پسر تو 2 سال به اینا داد. اونم آزاد شد و رفت جای پی.
چرا سید محمد علی جفایی در اوایل جوانی تصمیم میگیره که به جبهه بره و از باورها و عقایدش دفاع کنه و چرا او همه اصرار داشته که رضایت پدر و مادر را جلب کنه؟
گفته بود که ما خود من نظر راه کردم، اگه ایران مثلا پیروز شونه ما شهید نشم 100% افغانستان مرم، افغانستان پیروز شم ما شهید نشم لبنان مرم، فلسطین مرم، تا شهید شم. ما خود ما نظر راه کردم، اصلا براش مهم نبود که مثلا ایران پیروز شد دیگه ما بیشنم دستاوردهای مثلا جنگ بیشنم بخورم. نه اصلا اینطور نه، اصلا از جنس این دنیا نبود که اینجا بمونه.
این گفت که این اسلام همون اسلام ناب محمدی، ما اگر اون نجنگیم که میخواییم بجنگیم. و از سایت نامه که هم نوشته بود خلاصه همه رو نصیحت کرده بود، گفته بود من تو راه قدم گذاشتم که این راه همون راه اسلام ناب محمدیه. من از راهی که رفتم و شهید شدم پشیمون نیستم. تو مراسمم گریه نکنی، نمیخوام دشمن شادی کنه.
اون زمان یک جب خیلی 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 خاص بود، خیلی خیلی خاص. اون زمان یک چیزی به اسم ایرانی افغانی اصلا وجود نداشت توی مرابطات، توی برخوردها. هیچ چیزی به اسم ایرانی افغانی وجود نداشت. شاید اینجوری بتونم بگم که او زمان وقتی که جنگ ایران عراق اتفاق افتاد و امام خمینی اعلام کرد که جهاد بر همه واجب هست و بیان برن